small. Everything is there in the Quran and also in the Quran. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. من الآن إلى اللقاء اليوم الدين المقصد الأول فيما هو عام أولاه كانت في الوجود والعدم معرف الوجود شرح الاسم وليس بالحد ولا بالرسم مفهومه من عرف الأشياء وكنهو في غاية الإطاء. پس از آن که فرمودن مقصد اول کتاب ما مشتمل است بر مقاصدی و هر مقصد بر فرائدی، مقصد اول از مقاصدی این کتاب در چیزی است که او عمومیت دارد، یعنی همه مراتب وجود را فرا می‌گیرد. اولین فریده این مقصد کانت فی الوجود و العدم در مباحث مربوط به وجود و استطرادن راجع به عدم معرف وجود از تعریفاتی که شده است شرح اسم وجود خواهد بود و اون معرف نه تعریف بالحد است که به اجزای ذاتیه شیء باشد و نه به رسم است که از عوارض او باشد. مفهوم وجود از اعرف اشیاء هست که قابل تعریف نیست و کنه در نهایت شفا است که قابل دسترسی نیست، نه به عقل و نه به شهود. المقصد الاول فی ما هو عام ای فی الامور العامه و هی فی الالهی کالسماع الطبیعی المسمى بسمع الکیان فی العلم الطبیعی اولاه و ایل فرید فی الاولا من المقصد الاول کانت فی الوجود و العدم. فرمودن کتاب منظومه مشتمل است بر مقاصد متعدده. مقصد اول از مقاصد این کتاب در بیان اموری است که اون امور اختصاص به خصوص وجود خاصی ندارد، بلکه اون امور مربوط است به وجود، به ما و وجودان، با قطع نظر از این که او را مقید به قید وجود کنیم یا به قید امکان. چون تارتن بعضی از مباحث است که مربوط است به وجود ولی به وجود خاص، مثل این که تعبیر می‌کنیم این که احکامی که مربوط به وجود واجب تبارک و تعالی است و اخرى احکامی است که مربوط است به وجود ولی مقید به غیر امکان، گفتیم شاید مباحث مختصه به وجود امکانی و ثالثاً مباحثی است که مربوط است به وجود به ماه و وجودان بدون تقید او به غیر وجود یا امکان. یا مثلا در مباحث باز بعدی بعضی از مباحث است که مربوط است به علت و معدود، خب این یک خصوصیت خاصی است در وجود. اگر حکمی عارض در وجود به ما و وجودون بشود در مقابل وجود مقید به غیر خاص، حالا غیر وجود باشد، امکان باشد، کلیت باشد، معلولیت باشد و امثال ذلک، اگر عارض بر وجود به ما و وجود شد تعبیر میکند که این حکم عام است، یعنی فراگیر است، همه مراتب وجود را شامل میشود و مجموعه این مباحث تعبیر فرمودند به امور عامه، یعنی اموری که اینها اختصاص به قسم خاصی از وجود ندارد. امور عامه را تعریفات متعددی کردند. یکی این است که امور عامه یعنی امری که همه مراتب وجود را شامل می شود و اخرى تعبیر کردند به این که امر عام و امور عامه عبارت است از چیزی که شامل اکثر مراتب وجود می شود. خب بنابراین لحاظا وجود اگر بگوییم شامل واجب و ممکن هر دو می شود، مفهومن و مفهوم وجود مفهومیست آن شامل واجب و ممکن هر دو خواهد شد. اگر این دو گفتیم واضح است که مبحث وجود داخل است در امور عامه به معنای اول، و اگر گفتیم که ما اینکه این ادعا شده است که واجب تبارک و تعالی فوق وجود است و اطلاق وجود بر مراتب وجود غیر از مرتبه واجب الوجود خواهد شد، اگر این ادعا رو بکنیم، بنابراین بحث از وجود از امور عامه به معنای دوم خواهد شد، چون شامل اکثر مراتب وجود می شود غیر از مرتبه واجب الوجود. حالا ای حاله بودن وجود از از امور عامه هم بس واضح، و اما عدم چگونه؟ عدم که شیئیتی ندارد که اون از امور عامه باشد. بحث از عدم بحث استدراجی است، چون به تبع همون جوری که وجود امر عام، نقیض این امر عام هم عام خواهد بود. نقیض وجود عدم هست، و این عدم به اعتبار این که نقیض وجود هست و با وجود مقایسه می شود، قهرن این عمومیت در او است. ولی که بحث از عدم به طور کل یک بحث استدراجی است. مرحوم سلیم تعلیم در اسفار وقتی وارد بحث عدم می شود، و اصلا عدم به فرق البطلان، حتی اون چی که از عدم تصور هم می کنید باز عدم نیست. اون ما تصور انسان هم مصداق عدم نیست، فقط مفهوم عدم است به حمل اولی. میگن اطلاق وجود در مراتب وجود میشود، یعنی در دائره ممکنات شما اطلاق وجود رو میتونید بر واجب تبارک او خالق الوجود هست، اینجوری تعریف کردن. حالا این تعریف نمیخوام تعریف بکنیم، خواستیم بگیم که چگونه این داخل در امور عامه هست. اگر ما وجود رو اینجور معنا بکنیم، وجود مبحث او داخل در امور عامه به تعریف دوم میشود، چون امور عامه لازم نیست که امری باشد که 100% همه مراتب وجود را شامل بشود. اگر اکثر مراتب وجود را هم شامل شد با جز امور عامه می شود. نسبت این امور عامه به مباحثی که در فلسفه می شود می فرماید نسبت سمع الکیان هست به علم طبیعی. اصطلاح علما در این است که در کتاب‌هایی که می‌نوشتند در علوم مختلف، در ابتدای اون کتاب مباحثی که مشترک است در همه موضوعات مسائل را فرا می‌گیرد، اونها را ابتداءً بیان می‌کردند. بعد وارد مسائلی که مربوط به موضوعات خاصه می‌شد بحث می‌کنند. از همین قبیل هست در بحث فلسفه که در امور عامه اموری است که اصلاً اختصاص به قسم خاصی از مراتب وجود ندارد، برخلاف مباحثی که مربوط است به خصوص واجب یا مباحثی که مربوط است به خصوص ممکنات، اونها رو در مرحله بعد بحث کردن. در علم طبیعی اون اموری که در همه موضوعات علم طبیعی جاری و ساری است، اونها رو به عنوان سمعالکیان تعریف کردن. مثلا احکامی که عارض می شود در جسم، دماغ و جسمون، لذا هر کدوم هم به یک اسم خاصی مسمی شده است که مرحوم حاجی در حاشیه اینا رو مفصل بیان کرده است که ما به صورت با سرعت می خوانیم که دیگه اگر کسی می خواد یاد داشت کند بکنند. می فرمایند که سمعالکیان از ماده کون هست به معنای طبیعی. اول و ما یسمع فی طبیعیات می فرماین عبارت است از همون سمعالکیان، بچه تسمیه این که اینا رو اطلاق کردن به سمعالکیان، یعنی اول و ما یسمع فی علم طبیعی، که اینها می فرماین 8 چیز هستن. به این ترتیب که موضوع علم طبیعی جسم، دماغ و جسمون هست. جسم، دماغ و واقع اون که تغییر به یک تقسیم به دو قسم تقسیم می شود، یا این جسم را به طور مطلق لحاظ میکنیم یا مقید، مقید یا به قید بساطت یا به قید ترکیب. پس تقسیم به رؤوس تقاسیم تقسیم به سه قسم تقسیم شد. اگر جسم را شما عکس بکنید مطلق، خب واضح است که بحث از جسم مطلق بحث از احوال اوست که ایرا در کتاب سمعالکیان بحث میکنند و در کتاب سمعالکیان بحث میشود از احوال عامه جسم مطلق. از قدیر اینکه میفهمان هر جسمی دارای شکل طبیعی است، هر جسمی دارای مکان طبیعی است، هر جسمی دارای زمان طبیعی است و هاکذا. و اگر مقید به غیر بساطت شد تعبیر میکنن از اون به اسم به کتاب سماع و عالم. شاید اون چی که مرحوم مجلسی هم در بهار به عنوان کتاب سماع و عالم بیان فرموده است اخذ شده است این عنوان از همین تقسیم که در اینجا بحث میشود از احوال اجسام بسیطه و اینکه حکمت در وضع اونها چه بوده است و امثال زانه. یا بحث میشود در اجسام طبیعی از حیث انقلاب و استحالهی که در جسم هست، در جسم بسیط. اسم این کتاب کون و فساد هست و در کتاب کون و فساد کیفیت تولید و کیفیت لطف الهی در انقلاب اجسام و امثال ذالک شناخته می شود. و یا اینکه مقید از جسم به قید ترکیب ولیکن مرتب علا قسم غیر تام و تام. اگر بحث از جسم مرکب غیر تام بشود اسم او کتاب آثار الویه و در او بحث میشه از کائنات جو و امثال زاله. اگر بحث ابر و باران و برف و رعد و برق و امثال زاله. و اگر مقید شد به قید ترکیب تام اینجا میفرمایید یا بدون نمو و ادراک هست که بحث از کتاب معادن هست، یا اینکه با نمو و بلا ادراک که بحث کتاب حیوان است، یا با نمو و ادراک هر دو که کتاب نفس است و انسان. این حاصل این هشت چیزی که در طبیعیات بحث می‌شود. علی حال اون اموری که مهم نیست، این همون که عرض کردم حالا بعداً دیگه دقت کنید، اون اموری که در طبیعی به عنوان اموری که جامع همه مراتب علم طبیعی است و در تمام اجسام طبیعی جریان دارد، مثل مثلا فرض کنیم همون جوری که خودشان فرمودن هر جسمی متحیز است، یا هر جسمی دارای زمان هست، هر جسمی دارای شکل خاصی است و امثال ذلک، اینا از امور عامه علم طبیعی هستند. در اینجا هم مقصد اول از این کتاب در اموری است که عام و شامل همه مراتب وجود می شود. قهرن مثل این امور عامه در اینجا مانند همون امور عامه در طبیعیات است. چطور اونجا تعبیر می کنیم به سمع الکیان، این اول و ما یسمع فی علم طبیعی، این هم اول و ما یسمع فی علم الهی. اولاهو یعنی فریده اولا، مؤنث آوردن به اعتبار فرائد، نفرمودن جمع فریده. فریده اولا من المقصد الاول، زمین برمیگرده به مقصد اول، یعنی الفریده الاولا من المقصد الاول کانت فی الوجود والعدم. موضوع فلسفه اولا یا الهی به معنی الاعم وجود هست. اینجا قهرن یک اشکال ممکن است به ذهن بعض دایان بیاد که بحث از موضوع داخل در مسائل اون علم نیست، بلکه در مبادی اون علم داخل می شود. موضوع علم، تعریف علم، فائده علم، اینا داخل در مبادی است، خارج است از مسائل. و چگونه شما بحث از وجود را داخل در مسائل علم الهی تردید، با اینکه این باید داخل در مبادی باشد؟ جواب این است که همون طوری که این مستشکل در ذهنشان آمده است، این اشکال در صورتی درست است که ما علم اعلای از این علمی که در مورد بحث هست داشته باشیم که در اون علم بحث شده باشد از اصل موضوع. ولی اگر علمی باشد که فوق او علمی نباشد، قهرن ما باید از اون موضوع یا یه طوری بحث بکنیم، یا باید بیان باشد اون موضوع از بدیهیات باشد، یا اینکه مبین بشود. علی ای حال بحث از موضوع در علم دیگر یا در خارج از اون علم در صورتی که فوق او علمی باشد، و چون فلسفه اولا در رابطه با موضوع او که وجود است فوق او چیزی وجود ندارد، شما یک مفهوم دیدید که فوق مفهوم وجود باشد نیست. چون نداریم قهرن بحث از این مفهوم و موضوع باید در همین علم بشود. حالا ولو این که بحث ظاهر به عنوان مسئله اون علم قرار میگیرد، اما در واقع مسئله علم نیست، موضوع علم هست. لذا میفرمایند الفرید اولاه و کانت فی الوجود و العدم غررون، در هر فریدهی فرمودن چند غره به اصطلاح ما داریم، یکی از اونها در این فریده بحث بداهت وجود هست و انه غنی عن تعریف الحقیقی و ان ما ذکروا له من المعرفات تعریف لفظی معرف الوجود کثابت العین او الذی یمکن ان یخبر عن او غیر ذلک جزیر این که الموجود هو الذی یکون فاعلا او منفعلا، یا این که الموجود ما ینقسم و الوجود ما ینقسم و الالحادث و القدیم و امثال ذلک، اینها شرح الاسم ای مطلب و مشارحه و هو ما یقال بالفارسیه پاسخ پرسش نخستین. قال شیخ الرئیس بن نجات ان الوجود لا یمکن ان یشرح بغیر الاسم لانه مبدع اول لكل شرح فلا شرح له بل صورته تقوم في النفس بلا توسط شیء. در این قره می‌فرمایند که وجود امری بدیهی مفهوماً و چون بدیهی است قهراً قابل تعریف نخواهد بود، چون ما سایر معرف امور را به معرف تعریف می‌کنیم و نتیجه اون تعریفم رساندن اون معرف هست در وجود که اگر به نهایت وجود برسد می شود امر بدیهی. وجود مفهوماً امریست بدیهی. شما در بداهت مفهوم وجود، بلکه حتی خود وجود در خارج به یک اعتبار نه حقیقت وجود، اون چنان است که نه تنها انسان ها بلکه حیوان ها هم این را فرق می‌ذارن. ببینید تفاوت بین وجود و عدم تنهو فطری است، تنهو فطری است این قضیه. لذا می‌فرمایند تعریف قابل تعریف نیست، چون تعریف یا باید به حد باشد یا به رأس، هیچ یک از این دو در رابطه با وجود امکان پذیر نیست. پس تعریف کردن وجود را به تعاریفی، این که حالا چرا به حد و رأس می‌کنه ممکن نیست توضیح میده میرسه. پس چرا تعریف کردن وجود را، مثلا وجود را تعریف کردن اینجا به این که گفتن فرمودن می‌فرمایند گفتن الوجود هو ثابت العین الف لام ای عوض از مضاف الیه محذوف است، یعنی ثابت عینه، عینه یعنی نفسه. وجود چیزی است که عین او و نفس او ثبوت دارد و ثابت است، این یک تعریف. یا گفتن الوجود هو الذی یمکن ان یخبر عن، تعریف اول را دقت بفرمایید، این تعریف اگر تعریف حقیقی باشد دوری است، دور مستقره است. چرا؟ چون شما ثبوت را در تعریف وجود آوردید، گفتین ثابتون عینو، خب وجود و ثبوت مترادفن با یک دیگر، تعریف به نفس شده است بدون واسطه. یا تعریف دوم الذی یمکن ان یخبر عنه، وجود چیزی است که امکان دارد که از او خبر داده بشود. در این معرف امکان آمده است، امکانی یک قسم از اقسام وجود است. تعریف به خودشه یا به جزءشه، این تعریف تعریف دوری یا این تعریف هم دوری شد. یا مثلا گفتن الموجودو، حالا وجود و موجود فرق نمی کند، الموجودو هو الذی یکون فاعلا و منفعلا، یکون فاعلا و منفعلا، وجود چیزیست یا موجود چیزیست که به دو قسم به طور کلی تقسیم می شود، یا فاعل است یا منفعل، یا مؤثر است یا متأثر. یکون و یکون و کون و وجود یک چیز است. پس این باز تعریف به نفس شد. یا الذی ینقسم الی الحادث و قدیم، یعنی امکان انقسام الی الحادث و قدیم را دارد. باز عکس امکان در تعریف شده است. الی غیر ذالک از تعاریفی که ممکن است گفته باشند و گفتند. این تعاریفی که موجود هست می‌فرمایند هیچ کدوم اینا تعریف حقیقی نیست، بلکه تعریف شرح الاسم است، یعنی تبدیل لفظ را به لفظ دیگر، تا اینکه اگر مثلا یکی انس ذهنی به لفظ ثبوت دارد، وقتی تعبیر می‌شود که وجود یعنی همون ثبوت، این میاد تو ذهنش، این معنی بقیه. تمام این تعابیر و اختلاف در تعبیر برای این است که معنا و مفهوم بدیهی واقع بشود در نفس شخص به التفاتی که به او میکند. حالا بر اساس انس ذهنی اشخاص چون تفاوت دارن، هر کس به هر لفظی که انس داشته باشد با همون لفظ متوجهی به همون مفهوم بدیهی میشود، نه اینکه چیز جدیدی به واسطه معرف درست شده باشد. پس این معرف غیر از اینکه تبدیل لفظ به لفظ دیگری بشود نیست. تعبیر میفرمایم که تعریف شرح اسم است، یعنی مای اون تعریفی که در مقابل مای شارحه گفته می شود. اولین سوال در لعالی منظومه مرومادی فرموده است اصول مطالب سلاستون علم، مطلب ما، مطلب حل، مطلب علم. مطلب ما مای شرح و لفظ داریم و مای حقیقیه. سوال اول از چیستی شیء است، این چیست، یعنی مفهوم او رو ما کنیم بفهمیم، اول بفهمیم چیست. بعد از او صحبت حل بسیطه است که آیا حالا این چنین چیزی که مفهومش فهمیدیم وجود دارد یا نه. بعد از او نوبت میرسد به مای حقیقیه که سوال از این است که اجزای حقیقی او چیست اگر مرکب باشد. بعد از اون نوبت میرسد به حل مرکبه که از عوارض شیء سوال میشود. پس از اون صحبت از لم ثبوتی که علت وجود شیء چیز. بعد از آن صحبت از لم اثباتی است که تصدیق به اون شیء به چه جهت هست. بنابراین اولین سوال به واسطه مای شارحه است و این تعاریفی که شده است همه از قبیل تعاریفی است که در سوال به مای شارحه می شود واقع بشود. اگر گفتن الوجود و ماهو، می گویید ثابت العین. الوجود و ماهو مایوم کنه ان یخبره عن الوجود و ماهو، میگید که مثلا فرض کنید والذی یکون فاعلا او منفعلا الی غیر ذلک از تعاریف. اینا تعریف شرح الاسمی است. در تعریف شرح الاسمی چون تبدیل لفظ است به لفظ دیگر و نظر به اجزاء شیء ندارد، لذا شما در بسائط میتونید برای بسائط تعریف شرح لفظی بیارید. چرا؟ چون تبدیل لفظ است به لفظ دیگر، این متوقف نیست بر اینکه جنس و فصل داشته باشد یا عرض داشته باشد تا بتوانید تعریف بکنید. نه اصلا شیء اگر حتی از بسائط هم باشد به تعریف شرح الاسمی میتوانید او را تعریف کنید. معرف الوجود شرح الاسم. شرح الاسم از کرده حد نیست، نه نه حد نیست، نه 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 بحث اگر چیزی حد ندارد دیگه معنا ندارد ما بخواییم بعد و قبل در نظر بگیریم. وجود حد ندارد که ما بخواییم قبل، نه شرح الاسم شرح اللفظ میشه. بله بله بله. لیلا اگر ما بنابراین شرح الاسم اصطلاحی بگیم اینجا باز معنا پیدا نمی کنه. معرف الوجود شرح الاسم یعنی چی؟ میفهمم مطلب مای شارحه است که در جواب سوال به مای شارحه گفته میشود الوجود و ثابت العین یا الذی یمکن ان یخبر عن او غیر ذلک از تعاریف، که در فارسی گفته میشود پاسخ پرسش نخستین، یعنی پاسخ اولین سوال. قال شیخ الرئیس فی النجات، حالا تایید مطلب استدلال نیست، شاهد بر این مطلب شیخ الرئیس در نجات هم چنین فرموده است که ان الوجود لا يمكن ان يشرح بغير الاسم، بغیر اسم اصلا امکان ندارد تعریف دیگری براش بیاریم. چرا؟ لانه مبدأ و اولین لکل شرح، فلا شرح له. اما چگونه وجود مبدأ اول هر شرحی است، این نیاز دارد به یک توضیحی که دقت بفرماییم. شارح هر شیئی قطعا باید موجود باشد ولو در ذهن، چون چیزی که هیچ گونه وجودی نداشته باشد، نه ذهنن و نه خارجن، خب این شیئیتی ندارد، که این عبارت اطلاق میکنه از او تعبیر میکنه به عدم. عدم چیزیست که، یعنی چیزیست مسامه است، شیئی نیست. عدم لاشی است، نه اینکه شیئی اون. عدم لاشی است، پس نه در خارج است و نه در ذهن. اگر عدم لاشی شد، چگونه میتواند شارح واقع بشود؟ میایم سراغ ماهیت، ماعدای وجود. ماعدای وجود یا باید عدم باشد یا ماهیت. ماهیت هم ذاتاً در حکم عدم هست. چرا؟ چون حیثیت او لا اقتضائیت ذاتیه است نسبت به شرح و عدم شرح. خب پس بنابراین ما چطور میتوانیم نسبت به ماهیت قائل به شارحیت او بشویم؟ پس ما ادا در مقابل وجود عدم است که لاشی است و ماهیت است که در حکم عدم است. پس بنابراین چیزی غیر از وجود نمیشود. حالا وجود میشود خودش شارح خودش باشد، شی خودش که شارح خودش نمیشود باشد. پس بنابراین وجود شارحی ندارد. اون تعاریفی نه، اون در واقع اون تعاریفی شده، چرا تعریف حقیقی نیست؟ نه ببینید، ما قبل از این دیگه مثلا تعریف امکان ندارد، تعریف حقیقی منظوره. اونها رو چرا نمیشه تعریف حقیقی بدانیم؟ چون مستلزم دوره. اون به طور طلقه نظر از تعریف حقیقی باشه یا نه، اصلا اون تعریف حقیقی نیست. چرا؟ چون تعریف دوریست. تعریف دوری تعریف نیست. پس چرا مبدأ اول است؟ چون چیزی غیر از وجود نمی شود شما او را به اصطلاح فرض بکنید تا او بشود شارح برای مفهوم وجود. پس بنابراین اگر مبدأ اول شد، به همین بیانی که عرض شد، لا شرح له بل صورته، مراد از صورت یعنی وجود ذهنی او و صورت علمیه او. صورت وجود تقوم فی نفس بلا توسط شیئن، یعنی نفس نسبت به این مفهوم مصدر است، یعنی قیام مفهوم وجود به نفس قیام صدوری است. دقت دارید که نفس خودش به هر حال این مفهوم را در افق وجودی خودش میتواند چی تصور کند و ایجاد کند. بلا توسط شیء ناظر است به همون قیام صدوری این مفهوم در نفس. ولیس المعرف بالحد، حالا اینجا برای اینکه چرا حد ندارد. ولیس المعرف بالحد، چرا شما فرمودیم معرف الوجود شرح الاسم، نه اینکه معرف الوجود حد باشد. حیث ان الوجود بسیطون لا فصل له ولا جنس له، دلیل بر بساطت را در یک فصل خاصی مرحوم حاجی مستقلن آوردن، که لذا می فرمایید کما سیجی. اگر بسیط هست وجود، قهرن فصل و جنس نخواهد داشت، چون فصل و جنس اجزای ذاتیه شیء هست، همون ماده و صورت است در خارج. لذا اگر ما تعریف به اجزای خارجیه را جایز بدانیم، مثل که دیگه مثلا انسان عبارت است از جسم ناطق در خارج، مثلا تعبیر به اجزا و صورت خارجیه بیاوریم، مثلا میگه بدن است و روح، انسان بدن است و روح، اینجوری مثلا این تعریف را هم اگر جایز بدانیم در باب وجود نمیشود گفت. چرا؟ چون وجود بسیط است، اجزا ذاتیه در ذهن ندارد، که ما که در خارج هم داره جزء نیست. پس نه جزء ذهنی ذاتی دارد به عنوان جنس و فصل، نه جزء خارجی ذاتی دارد به عنوان ماده و صورت، چون ماده و صورت با جنس و فصل یک چیزن، فرقشان به لا بشرطیت و به به شرط شیعیت است قبلا، به شرط لاییت است قبلا گفتیم جنس همون ماده است اما لا به شرط، ماده همون جنس است به شرط لا، فصل همون صورت است لا به شرط، لا به شرط از انضمام چون هم می شود و صورت همون فصل است اما به شرط لا، به شرط لا از هم. حیث و ان الوجود بسیطون، چرا بسیطون؟ در جای خودش به عنوان فصل مستقل اقامه برهان فرمودن مرحوم حاجی برای اینجا وعده میدن که در اونجا بیان میشود. لا فصل له، منشأ این که فصل ندارد چون بسیط است و جنس ندارد چون بسیط است، چون جنس و فصل از اجزای ذاتیه شی است. ما هو بسیطون لا جزء له، پس نه جزء عام دارد به عنوان جنس، نه جزء خاص دارد به عنوان فصل. و همچنین ولا بالرسمی، لان الرسم یکون بالعرضی الذی من الکلیات الخمس التي مقسمها شیئیت الماهیه والوجود و عوارضه لیست من سنخ الماهیه. تعریف به رسم هم میفرماید نمیشود ترتیب اعراض عامه یا خاصه باشد. چرا؟ میفرماید برای خاطر اینکه این تعریف به رسم تعریف به عرض هست، مثلا جنس با عرض. اگر تعریف به عرض بخوایم داشته باشیم باید ببینیم مقسم کلیات خمس چیست، این کلیات در او قرار دارن، مقسمشون شیئیت ماهیت است. لذا میگیم که جنس ماهیتون کذا، فصل ماهیتون کذا، عرض خاص و عام ماهیتون کذا، نوع ماهیتون کذا، اینجور تعبیر میاریم. پس مقسم کلیات خمس شیئیت ماهیت است و وجود در مقابل ماهیت است. پس بنابراین اگر وجود در مقابل ماهیت است، اون چی که از اقسام ماهیت است نمیشود به عنوان معرف وجود قرار بگیرن ولو به تعریف رسمی. لأن الرسم یکون بالعرضی، یعنی تعریف به عرضی در باب کلیات خمس که با برهان است، التی مقسمها شیئیت الماهیه، باب کلیات خمس، مقسم این عرضی که در کلیات خمس است شیئیت ماهیت است. یک عرض در باب برهان داریم، یعنی ثبوت شیء مع الواسطه در مقابل ذاتی، اونجا یعنی ثبوت شیء بلا واسطه. یک عرضی در باب کلیات خمس داریم که اینجا منظور با واسطه و بلا واسطه، ممکن است یک عرضی در باب کلیات خمس بلا واسطه صادر بشود بر معروض، که این از نظر اصطلاح باب برهان میشود ذاتی. دقت کردیم چه ول وجود و عوارضه، وجود خود او و عوارض وجود، چون عوارض وجود هم از سنخ وجود باید باشند، لیست من سنخ الماهیه، تا بشود اقسام ماهیت که از جمله عرضیات در باب ماهیات هست را به عنوان معرف در تعریف رسمی او اخذ کنیم، لیست از سنخ ماهیت. این اولا. و ثانیا چرا معرف ندارد؟ و لیس المعرف بالحد ولا بالرسم، ولأن این به عنوان کلی این دلیل که نفی هر دو می کند. چون معرف چه به تعریف حدی باشد چه به تعریف رسمی، به طور کل معرف باید اجلا و اوزه از معرف باشد. در اینجا معرف ما اجلا از او وجود ندارد تا بخواهد به عنوان معرف قرار بگیرد، و به طور کل دلیل آخری است که نفی هر دو قسم از تعریف را می کند. لأن المعرف لابد ان يكون اوهر و اجلا من المعرف ولا اوهر من الوجود، شما روشنتر و واضحتر از وجود ندارید. پس بنابراین باب تعریف در رابطه با وجود مسدود خواهد بود، و این تعاریف فقط تعریف شرح الاسم که مراد در اینجا همون شرح اللفظ است. مفهومه ای مفهوم الوجود من عرف الاشیائی و کنهوهو و هو الحقیقت البسیطت النوریه التي حیثیت ذاتها حیثیت العباء عن العدم و منشئیت الاثار و التي ذلك المفهوم البدیهی عنوانهو غایت الخفا. بحث دیگری را که شروع فرمودن که عنوانش را میخوانیم ولی توضیحش انشاءالله جلسه بعد، این است که میفرمایند همین مفهوم وجود با اینکه عجل المفاهیم هست و اوزه المفاهیم هست، بلکه از بدیهیات هست مفهومن، در نهایت خفا هست کنهن، به اعتبار مفهوم اوزه الاشیاء هست، ولی به لحاظ واقع اخف الاشیاء هست. چگونه می شود شیئی مفهوماً در نهایت وضوح باشد ولیکن خارجاً در نهایت خفا باشد؟ جمع بین این دو چگونه است؟ حالا باید اولاً بحث بشود که چگونه اوزه الاشیاء است. تا اینجا دیگه تقریباً این مطلب واضح شده است که ما اوزه از مفهوم هستی به فارسی نداریم. این دیگه نیاز به توضیح نیست که آقا هست یعنی چی. اون کسی که به هر حال از ادنا مرتبه ادراک بهره داشته باشد هستی را فطرتاً تشخیص میدهد. اما اینکه در چگونه میشد این مفهوم در نهایت خفا هست خارجاً و معنوناً، چون این مفهوم عنوان هست برای حقایق خارجیه از حد تبارک تعالی بگیری تا ایلای اولا، به همه اینها اطلاق میشود این مفهوم. ضروری از مفاهیم عامه است. این مفهوم چطور مصداقاً و خارجاً در نهایت خفا هست؟ جهت این که در نهایت خفا هست باید توضیح داده بشه که انشاءالله فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه و آله.